که زندانی قمه است ناله زد. سلام من بر آنان و بر تو با.
این موضوع رو هم بعد حتما بهش بپردازیم، یعنی در نظر داشته باشیم که اگر ولایت عشق فیلم موفق تری نسبت به تنها ترین سردار میشه، یکی از دلایلش اصلا دلایل فنی و تاکتیکی نیست. دلیلش اینه که مهر و محبت مردم به امام رضا علیه السلام و اینکه خب به هر حال در خاک ایران هستن باعث شده که به هر حال تمایل مردم به این مجموعه بیشتر بشه.
موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات الى النور. الله اكبر الله اكبر.
که میگن مسلمانم دارن میان تا خدایان و مذهب ما رو لکه‌دار بکنن. نذارین به کعبه برسن، دورشون کنین، از خدایان خودتون دفاع کنین.
الان وقتشه به شدت ترکوب بشد، فقط زیر فرم بکرم بیام.
نه با همین حد کافیه، آمده دیم مردم با اونا هم دردی میکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو ای کسانی که ایمان نیاورده اید، نمی پرستم آنچه که شما می
پرستید
و نه شما پرستید
با اون پیغمبر دروغی. بکشیدش
از دست رو زما بزن
از نگهبان ها دورش کنید. برگردین اون گوشه.
خیلی شجاعی، اون شجاعترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح
محمد به دروغگوه.
دروغگو؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنه.
دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متقلبه.
بلند شو، بلند شو، منو بزنه که جرأت داری. من به دیر برادر زادم در اومدم و همونی رو میگم که اون میگه. هر کسی که جرأت جنگیدن داره یه با من بجنگه.
یا رسول الله، وقتی شبها برای شکار به صحرا میرم ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم.
آقای معظم سلام، خوش آمدید.
من هم به نوبه خودم سلام خدمت شنوندگان عزیز.
و اما فیلم های محمد رسول الله یا به نوعی الرساله، کاری از مصطفی عقاد و محمد رسول الله دیگر، این بار ساخته مجید مجیدی، یکی خارجی تولید حدود نیم قرن پیش و دیگری داخلی و بعد از حدود 40 و اندی سال توسط مجید مجیدی و تیمش ساخته شد. خب فیلم رو خیلی از منتقدین بر این باورن که در زمان خودش باید تحلیل کرد. ما یه نقد روی فیلم الرساله باید داشته باشیم، همون حدود 48 سال پیش، بهتر بگم راحت تر بگم نیم قرن پیش، و حالا یک بارم بر مبنای همین امروز و باز در کشورهای مختلف هم دوباره نقدها ممکنه در ادوار مختلف دستخوش تغییر بشن. جناب معظم عزیز، حدود 45 سال پیش مکاتب و در واقع ایدئولوژی هایی داشت مطرح می شد، به خصوص بیشتر قبل از انقلاب، که خب در ایران به مذهب شیعه گرایش و تعلق خیلی از مردم بیشتر شد، اما خب انگار کنارش یه سری مکاتب دیگر هم بودن، یه حس قربت وجود داشت برای مردم و به خصوص برای همه مسلمان ها، دوست داشتن حرفشون در رو داشته باشه و زده بشه، و این فیلم اومد یک کمکی به مردم کرد و پیام ها رو به راحتی ابلاغ کرد و حال مردم رو خوب کرد. در مورد اولین فیلم که حدود 50 سال پیش ساخته شد توسط مصطفی اقاد صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ مجید مجیدی. بفرمایید.
ببینید، فیلمی که آقای زنده یاد مصطفی اقاد ساخت یک نگاه ویژه به زندگانی حضرت رسول رو داره با استفاده از مدیوم سینما.
بله.
یعنی میاد مدیوم سینما رو استفاده میکنه، ابعاد تصویر رو استفاده میکنه و تمام اون عناصری که برای هنر هفتم نیاز داره به کار میگیره که پیام خودش رو بده. حتی خود اسم فیلم رو هم، یعنی اسم فیلم The Message یا پیام در اصل، بله، اسم خود فیلم که حالا توی ترجمه رساله ترجمه میشه و بعد زمانی که قراره توی ایران اکران بشه با نام حضرت رسول اکران میشه، محمد رسول الله اکران میشه. اون زمان همون نکته که شما فرمودید، ببینیم در زمان خودش اگه بهش فکر کنیم، می‌بینیم تمام عناصر رو استفاده میکنه که به بهترین نحو پیام خودش رو بده.
بله.
مخاطب خودمون رو مخاطب 50 سال پیش فکر کنیم. شبکه‌های اجتماعی وجود نداره، امکانات نیست، و حالا سینما اومده با یک عظمتی میخواد یک دیدگاه مذهبی رو از پیامبر عظیم و شأن به تصویر بکشه.
بله.
و نسلی که اون سالها فیلم رو دیده،
بله،
الان اگه سوال بکنید ازش، خاطرات خوبی داره از اون فیلم.
آقای معظم، خودتون حضور ذهن دارید از اون موقعی که فیلم در ایران اکران شد توی سینماها، خاطره‌ای دارید از اون زمان؟
من اولین باری که به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار شد این فیلم در ایام بهمن ماه نمایش داده بشه،
بله،
صف‌های طولانی که جلوی سینما ها تشکیل می شد سال 58،
بله،
یعنی اولین اکرانش که توی ایران اتفاق افتاد بهمن ماه 58 بود، و صفهای طولانی که مردم احساس می کردن که یک احساس دین،
بله،
یا حتی یک احساس وظیفه داشتن که باید این فیلمو برن ببینن، و خاطرات خوشی از اون فیلمون، و حالا قسمت های مختلفش رو میشه تجزیه تحلیل داد سر انتخاب بازیگر،
درسته، تکنیکایی که به کار گرفته شده،
که به کار گرفته شده.
خیلی متشکرم جناب آقای معظم. جناب معظم، جناب بدیزاده، حالا وقت اون رسیده که بریم به سراغ مجید مجیدی و فیلمنامه‌ای که کامبوزیا پرتوی و حمید امجد در واقع زحمتشو کشیدند از سال 10 بعثت، و موقعی که تحریم اقتصادی مسلمان‌ها را تهدید می‌کرد، این فیلم در واقع حرکت خودش رو شروع می‌کنه و روایت شکل می‌گیره. در مورد این اثر صحبت کنیم مجید جان.
خب به حضور گرم شما عرضم که فیلم مصطفی اقاد از صدر اسلام در بر میگیره تا،
بله، رحلت پیامبرمون، بله،
حضرت محمد رو، ولی در فیلم آقای مجید مجیدی ما تا نهایتا فکرم 12 سالگی،
بله،
پیامبر رو داریم، و خب این اولین تفاوتیه که این دو فیلم با هم دیگه دارن، و بله به قول شما نمیخوایم مقایسه بکنیم. فیلم آقای مجیدی خب سه فیلم نامه نویس رو داشت که شما دوتاشون رو عرض کردن و شخص خودشون. حالا انتقادایی که به فیلم نامه هست اینه که یکم دیالوگا
زیاده،
نه در حد پختگی دیالوگ های مثلا مختارنامه یا اون یکی فیلم دیگه یا آقای میرباقری نیست،
اون قدرت بله. کامل رو نداره دقیقا. یا مثلا نمیتونه خیلی نفوذ کنه.
بله و خیلی ها حالا از منتقدا به خصوص بعضی از منتقدای تند رو میگن اصلا لزوم ساخته این فیلم چی بود؟
درسته،
نه استقامت مثلا مسلمین رو داری به تصویر میکشی، نه یا نکته حائز اهمیتی رو داری راجعش صحبت میکنی، ولی فیلم ممکنه مثلا خب فرانسیس فورد کاپولا از فیلم تعریف میکنه.
بله.
ولی خب مثلا منتقدای داخلی هم خب فیلم رو کاملا نظر مخالف دارن باشه.
بله.
ولی خب چیزی که حائز اهمیت بود توی فیلم محمد رسول الله این بود که همه چیز در اختیار گذاشته شد، شهرک سینمایی ساخته شد و فیلم مردر ایتالیایی هستش که سابقه دریافت اسکار داره. آهنگساز فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی آهنگساز هندیه که باز ایشون هم سابقه دریافت جایزه اسکار داره. مدیر جلوه‌های ویژه بصریش باز کسیه که در برون مرزها
تیم قدرتمندی رو در اختیار گرفت. دقیقاً.
که دو سال کار تاریخی کردن، بازی کردن با توی شرایط سخت با از بیابون، شرایط سخت بود دیگه.
در کنار آقای مجیدی و سایر عوامل این جریان امکان پذیر شد.
ما تمام تلاشمون رو کردیم که دین اسلام اونجوری که هست، اونجوری که بوده نشون بدیم. اسلام دین محبت، دین عشق، دین صلح، نه اون تعابیر جدیدی که از دین اسلام میکنن و مملو از خشونته.
بایشون خیلی جذاب و خیلی سخت بود. به هر حال ایشون یه خواستایی داشتن که برآورده کردنشون سخت بود و خب در این حال با کمک خود ایشون امکان پذیر شد.
کار کردن باشون دو وجه داره، هم سخت هم آسان.
اولین تجربه هم بود با آقای مجیدی و وقتی این فیلم به من پیشنهاد شد خب من به خود ایشون هم گفتم که آقای مجیدی من کار کردن با شما یکی از آرزوهای من بود به عنوان یک بازیگر در این سرزمین. خب همیشه خیلی دوست داشتم با ایشون کار کنم.
شمشیر زدن، سوابکاری، این کار رو داشت سخت بود از این لحاظش برای بازیگری کار مشکلیه، طاقت فرسا بود.
ما خیلی برای این کار زحمت کشیدیم، حالا هم عوامل جلوی دوربین هم پشت دوربین به نظرم یعنی قطعا یکی از بزرگترین پروژه‌ای بودش که تو این سرزمین کلید خورده بود و خب خیلی عوامل زیادی درگیر این کار شدن و همه خیلی زحمت کشیدن. من خیلی متاسفم.
مادر بودن کار سختیه؟
خیلی، برای همینه که تا الان نشدم. نقشی که داشتم بازی میکردم، نقش مادر پیامبر، به هر حال هم خیلی سخت بود، هم خیلی تجربه عجیبی بود. من در واقع اولین کاری که کردم بعد از مطالعاتی که داشتم تو این زمینه به شیرخوارگاه آمنه رفتم و یک ماه اونجا با بچه های زیر یک سال کار کردم، بغلشون میکردم، کاراشونو میکردم. خیلی 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 تاثیر داشت این، اصلا با اینکه من با بچه ها یه ذره اخت بشم و خب در طول کارم با خود بچه‌ای که نقش کودک 6 ساله رو بازی میکرد، محمد 6 ساله رو بازی میکرد، خب خیلی این اتفاق بین ما افتاده بود به طوری که یه سری جاها علیرضا واقعا فکر میکرد من مادرشم و یه جایی که میترسید به من پناه میآورد. و خیلی همون لحظه حسش میکردم و خیلی برام لذت بخش. تجربه که نمیتونم بگم تجربه کردم واقعا مادر بودن رو، ولی تمام تلاشم رو کردم که به تصویر بکشم تمام اون رنجایی که در واقع یه مادر با دور کردن بچه ازش متحملش میشه رو در واقع آمنه همه اینا رو داشت.
آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست.
دیگر چه نامیست؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نتبرو که خدایان هست و نه یاد کرد پدران؟ در این نام یادی از خدایان نیست؟ در هیچ قبیله چه این نامی این سرم نداری؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
در مورد قاب‌بندی‌ها و زیبایی شناسی‌های فیلم محمد رسول الله ایرانی نظرت چیه مجید؟
این فیلم قاب‌بندی‌های خوب داره، این فیلم از این لحاظ خوبه، یعنی قاب‌بندی‌های زیبا، زیبایی شناسی فیلم خوبه، ولی باز
وقتی که وارد قصه میشیم و داریم دیالوگا رو میشنویم
گسستگی ایجاد میشه. دقیقاً
گسستگی ایجاد
میشه. بله، و اون به قول شما معجزاتی که توی فیلم مصطفی آقا میخواد بهش نپردازه و اینجا
بله. اینجا به همش میخواد
به همش میخواد بپردازه.
یکیو نمیخواد از دست.
بله.
خب فیلم محمد رسول الله باعث شده اتفاقات جدید زیادی بیفته، مثلا برگزاری یک نشست خبری زنده برای اعلام اکران یک فیلم. همونطور که میبینید پشت سر من آقای مجید مجیدی داره به صورت زنده به سوالات خبرنگاران پاسخ میده و در مورد هزینه های فیلم و چگونگی اکرانش توضیح میده.
حجم زیادی نسبت به ساعت مقدس اسلام و به خصوص چهره مقدس پیامبر اسلام عظیم الشان توهین های متاسفانه تحت عنوان کاریکاتور یا مثلا حالا عکس های تصاویر های موهنی در واقع ساخت و پرداخته شد در کشورهای در واقع غربی و در جاهای مختلف که هیچ نسبتی در واقع با اون قرائت رحمانی پیامبر اسلام نداره، یا به هر حال خشونت هایی که امروزه در دنیای غرب معرفی میشه و متاسفانه ما شاهد این هستیم که در خیلی از کشورهای اسلامی هم کسانی که در واقع اومدن دین اسلام رو به گروگان گرفتن، در واقع گروگان اصلی دین اسلامه که اینها شعار در واقع اسلامیش رو میدن. خب همه اینا دلیل بر این بود که من به عنوان به هر حال یک هنرمند و به عنوان یک فیلمساز این دغدغه رو پیدا کنم که ما تا کی باید عکس العمل باشیم که اونها هر کاری دلشون میخواد بکنن و ما هی واکنش نشون بدیم. واکنش های در واقع بعضن از منظر و نگاه اونها خیلی جنجالی و خیلی شکل های خیلی تند و عصبی. برای همین فکر کردم که ما باید عمل بکنیم، ما باید بیایم و حضور پیدا بکنیم در این عرصه و اون قرائت رحمانی و اون قرائت زیبایی از اسلام و اون چهره وجوه رحمت للعالمینی پیامبر اسلام رو در واقع تصویر بکنیم. اون اتفاق خوبی خواهد افتاد، در مجموع اتفاق خوبی خواهد افتاد، چه در حوزه تاثیر در تماشاگرا، چه در حوزه مارکتینگ یعنی بازار فیلم. امیدوارم، میدونم اتفاقای خوبی خواهد افتاد، خبرای خوبی در راه است.
روی تولد پیامبر کار شده، به تصویر کشیده شدن اتفاقات همون همزمان با تولد حضرت رسول رو داریم، جلوه های ویژه سال آمولفیل تا تعدد معجزات آن زمان و خورده داستان هایی که میخواییم هیچ کدومم از دست ندیم و یه مقداری شاید توقعات مخاطب در این حد هم از ما نبوده که ما بیایم یه همچین فیلمی بسازیم با این همه داستان‌ها و معجزه‌هایی که در آوردنش هم کار سختیه، ولی این کار انجام شده. شما تحلیلتون چیه؟ آیا درست عمل کرده مجید مجیدی یا نه؟ باید تغییرات عمده‌ای توی این فیلم ایجاد می‌کرده و بیشتر به روایت‌گویی و درام شدن قصه فیلم می‌پرداخته. نظرتون چیه؟
ناخودآگاه ما وقتی راجع به این دو اثر صحبت میکنیم مقایسه صورت میگیره، یعنی ما نمیتونیم، اجتناب ناپذیره،
یعنی با اینکه من تاکید کردم که مقایسه نشه، خودم انگار نمیتونم،
با اینکه تاکید شد که مقایسه نشه، این مقایسه صورت میگیره. یه پیش فرض بگذاریم که مصطفی قادون کار رو تولید نکرده باشه.
بله،
حالا با یه اثر رو برو میشیم که بخشی از دوران کودکی حضرت رسول رو میگه با یک روایت، با یه روایت فلشبک.
بله.
از اون معاصره اقتصادی شیبه ابی طالب یک فلشبک میزنه و قصه رو روایت میکنه.
حتی اون قسمت فلشبکیشو من دوست داشتم، ولی نظر شخصیم.
ببینید چون میخواد ورود کنه، ببینید میخواد ما رو ورود کنه به قصه.
بله.
یعنی میخواد ما رو با یک قصه ای آشنا کنه، با یه پیرنگی بده، یک مرتبه با یک تولد روبرو نشیم، با
بله.
یک فلشبکی
آروم
روبرو.
آروم. آره.
توی جایگاه خودش به نظر من موفقه، یعنی تونسته اون ارتباط رو با مخاطب خودش برقرار بکنه.
درسته.
مخاطب خودش رو تا انتها همراه خودش میکشونه. یه نکته وجود داره، ما با قصه های روبرو میشیم، حالا چه تو کار آقای اقاد، چه تو کار آقای مجیدی.
بله.
ما داستان رو میدونیم.
درسته.
ببینید مثلا تعزیه‌ای میمونه که
بله. ما قبلا بارها و بارها دیدیمش،
بارها و بارها قصهشو شنیدیم، نشستیم پای اون منبرها گریه کردیم، تعزیه رو دیدیم.
بله.
حالا میخوایم ببینیم چطوری میخواد دوره برای ما روایت کنه. اینجا برای ما مهم میشه که آیا نوع روایت آقای مجید مجیدی برشی از دوران کودکی حضرت رسول رو داره میگه.
بله.
و مخاطب خودش رو همراه میکنه. باز توی این اثر کسی که موسیقی رو کار میکنه میره باز عین همون موریس جار.
بله.
میشینه ساعت ها با ملودی هایی که باید برای ما کار بکنه با موسیقی کار میکنه و تو جای خودش به عنوان یک اثر موفق من میدونم، یعنی کار خدای مجیدی رو توی برهه زمان خودش.
بله.
با توجه به اینکه تمام بار انرژی میره روی جلوه های ویژه.
درست.
شاید اگر بخش از جلوه های ویژه رو کمتر استفاده میشد
مخاطب بیشتر توی ذهنش میموند.
مجید ولیزاده هم همین.
آره بیشتر توی ذهن مخاطبش میموند تا اینکه به مدد اون جلوه‌ای ویژه ما بخوام قصه رو روایت کنیم و قصه رو ببریم جلو و دنبال کنیم.
بسیار عالی. متشکرم. مکه دیگر برای بزرگیت کوچک است و یادتان تمام زمین را گرفته است. فریاد کن رسول که دنیا برای توست. امروز هرچه میشنوم از صدای توست. شب خوش. خداحافظ تا آینه جادوی دیگر.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
اسراف نقطه مقابل صرفه‌جویی است. خدای سبحان در کلام وحی می‌فرماید:
اسراف کنندگان اهل آتشند.
انرژی برق از جمله انرژی‌هایی است که جایگزینی ندارد. صرفه‌جویی در مصرف برق وظیفه همگانی است.
اما راهکارهایی برای کاهش برق مصرفی در یخچال و فریزر. خودداری از قرار دادن یخچال و فریزر در کنار اجاق گاز و اجسام گرم مانند سماور و همچنین خودداری از قرار دادن یخچال و فریزر در معرض تابش نور مستقیم خورشید باعث کاهش مصرف برق در این وسایل می شود.
به منظور کاهش هدر رفت مصرف برق در یخچال و فریزر، نوار لاستیکی دور درب یخچال و فریزر را کنترل کنید و در صورت کوچکترین نشتی هوا بلا فاصله آن را تعویض نمایید.
ترموستات فریزر را بین 15 تا 18 درجه و ترموستات یخچال را بین 4 تا 5 درجه تنظیم کنید.
در اثر آب موجود در مواد غذایی و یا بخار هوا در یخچال و فریزر برفک ایجاد می شود. و هرچه برفک بیشتر شود، مصرف انرژی نیز بیشتر می شود. به منظور کاهش مصرف برق، به طور منظم، یخچال و فریزر را برفک زدایی نمایید.
مصرف درست برق یعنی هزینه کمتر و حس خوشایند شرکت در حرکتی ملی.
شنوندگان عزیز، ساعت 18 رو از رادیو اسمان اعلام میکنیم و خوشا روستا رو بشنوید.